بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که یکی از راه‌هایی که برخی از بزرگان حتی برخی از مراجعی که به رحمت خدا هم رفتن برای عدم جواز تشکیل حکومت در زمان غیبت قبل از قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف پذیرفتن و دنبال کردن، مسئله وجوب تقیه است. گفتن ما از روایات تقیه این استفاده رو میکنیم که واجب است در مقابل حاکم جائر در زمان غیبت تقیه کرد، و چون تقیه در مقابل او واجبه، تا قبل از قیام حضرت حجت کسی حق تشکیل حکومت نداره، و اگر یه حکومتی هم که تشکیل داد بر اساس اون روایاتی که خب ما جواب از اون روایات رو هم دادیم مفصلا، این طاغوت فصاحبها طاغوتون و این حکومت باطله. خب برای بررسی این دلیل عمدش این روایاتی است که خود صاحب وسائل در کتاب وسائل الشیعه این روایات آورده. در کتاب امر به معروف الامر و النهی، ابواب الامر و النهی، در جلد 16 وسائل چاپ آل البیت باب 24، اصلا عنوان باب اینه: باب و وجوب تقیه مع الخوف الى خروج صاحب الزمان. عنوان باب این است که تا خروج حضرت حجت تقیه خوفی واجبه، یعنی اونجایی که خوف جان انسانه یا خوف مال انسانه یا خوف از عرض انسانه تقیه واجبه. خب حالا کسانی بخون در مقابل طاغوت بیستن، مستلزم این است که جانشون از بین بره، میخوان بگن بر اساس تقیه اینها باید تقیه کنن. خب عنوان باب همینه: وجوب و تقیه الى خروج صاحب الزمان. 36 روایت صاحب وسائل اینجا نقل کرده. این 36 عمده اینها راجع به مشروعیت تقیه است، اهمیت تقیه است، محبوبیت تقیه است. عمده این روایات اینه. این یک بخشی از این روایات. یه بخشی از این روایات که یه دونه روایته، این است که سائل میگه در مقابل این ولات و حکام موجود به امام کاظم عرض میکنه آیا ما باید قیام بکنیم یا نه. حضرت اونجا میفرد التقیت و دینی و دین و آبایی، یعنی شرایط شرایط تقیه است، ما باید تقیه بکنیم. یک روایت هم این است که وقتی راجع به تقیه بحث میشه، سائل میگه بالاخره تقیه مشروعیتش تا چه زمانیه. امام علیه السلام میفرماید تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. این روایات این سه طائفه رو دارن. حالا به برخی از این تعابیر دقت کنی، مثلا روایت اول دیگه کار به سندش و اینا من ندارم، نیاز نیست بحث سندی بکنیم. داره این آیه شریفه‌ای که اولائک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، اینا دو بار اجر بهشون داده میشه به خاطر صبری که کردن. و این صبرو رو تو روایت معنا کرده صبرو علی تقیه و یدرعون بالحسنه السیئه، با حسنه سیئه رو عرض می شود که در می کنن و برطرف می کنن، حسنه رو به تقیه معنا کرده. در روایت دوم ادفع باللتی هی احسن، یکی از راه‌های مقابله رو که ازش تعبیر میکنه احسن و احسن و طرق، تو روایت به تقیه تعبیر کرده. این تعبیر عرض می شود که لا بله یا ابا عمر ان تسعت اعشار دین فی تقیه، نه دهم دین در تقیه است. یعنی با تقیه میشه نه دهم دین رو حفظ کرد، یا همه دین رو، یا در نه دهم دین تقیه جریان پیدا میکنه. ولا دین لمن لا تقیت له، این تعبیر زیاد اومده تو روایات، لا دین لمن لا تقیت له. اصلا اگر ما بودیم و این تعبیر دیگه مجال برای اون سوال نبود بگیم تا چه زمانی، مثل اینکه میگیم لا دین لمن لا صلات له، لا دین عرض می شود که لمن لا سیام له، کسی دیگه نمیاد سوال کنه خب این سیام تا کیه. این معلوم شه از مقومات دینه، یکی از امور بسیار بسیار مهمه دینه. و در حدیث چهارم معمر ابن خلاط میگه سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، عن القیام للولات، گفته در مقابل این ولات موجود ما قیام کنیم. حضرت فرمود قال ابو جعفر علیه السلام، از جدشون نقل میکنن از امام باقر علیه السلام، التقیت من دینی و دین آبایی، یعنی شرایط شرایط تقیه است و باید تقیه کرد. ولا ایمان لمن لا تقیت له، بعدم کبرای کلی، کسی که تقیه رو رعایت نکنه ایمان نداره. اون تعبیر این بود لا دین لمن لا تقیت له، این تعبیر این است که لا ایمان لمن لا تقیت له. خب جمعش این است که دین به معنای واقعیش همونیست که متضمن ایمانه، اسلام لفظی فقط نه. حدیث بعد ایو شیئن اقر لعینی من التقیه، چه چیزی چشم من رو روشن‌تر از تقیه میکنه، یعنی تقیه موجب چشم روشنی ائمه بوده، وقتی میدیدن اصحابشون کاملا رعایت تقیه میکنن خوشحال میشدن. ان التقیه جنت المؤمن. در روایت ششم احذروا عواقب الاثرات، عواقب این کارهای مشکل رو و کارهای خلاف رو، حالا اثرات کارهای غیر صحیح، احذروا عواقب الاثرات، یعنی رعایت کنید تقیه رو. ترک تقیه عنوان اثره و گناه رو داره و از عواقبش بپرهیزید. در روایت دیگه التقیه ترس المؤمن، سپر مؤمنه، مؤمن با تقیه خودش رو باید حفظ کنه. این تعابیر رو خوب دقت کنید چون تو کلمات قائلین به این قول رو این تعابیر خیلی تأکید شده، میگن آقا زمان غیبت زمان تقیه است، کل زمان غیبت تا زمان ظهور، و مؤمن باید با تقیه خودشو حفظ کنه، التقیت و حرز المؤمن. باز اینجام داره لا ایمان لمن لا تقیت له. در حدیث هشتم عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق نقل میکنه حضرت فرود اتقو علی دینکم وحجبوه به تقیه، بر دینتون تقوا داشته باشید، محافظت کنید دین خودتون رو و با تقیه حفظ کنید دین را. فَإِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ. ایمان نداره کسی که تقیه نداره. بعد دنبالش داره اِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ، شما شیعه ها در میان عموم مردم که اهل سنتن، کَنَّحْل فِي الطَّيْر، مثل زنبور عسل در مقابل پرنده میمونید. ولو ان الطير يعلم ما في اجواف النحل، اگر طیر بدونه در درون این زنبور عسل چی هست، ما بقی منها شيء الا اكلته، طیور نمیدونن این رو که چه چیزی چه عسلی در این زنبور وجود داره، اگه میدونستن همه اینها رو میخوردن. و بعد حضرت میفرمد ولو ان الناس علموا ما فی اجوافکم، اگر مخالفین ما یا ناسبی ها لااقل بدونن در دل شما چه چیزی وجود داره، که انکم تحبونا اهل البیت لأکلوکم بألسنتهم، با زبانهاشون شما رو میخوردن، یعنی انقدر نسبت ناروا به شما میدن، انقدر شما رو متهم میکنن که شما رو از بین میبرن. ولنحلوکم فی السر والعلانیه، رحم الله عبدا منکم کان علی ولایتنا. خب ببینید اینجا دیگه تو این روایت تقیه منحصر به حفظ مکتب اهل بیت علیهم السلام و اسرار ائمه علیهم السلام. باز حدیث بعد حضرت فرمود لا والله ما علی وجه الارض شیء احب الی من التقیه، من چیزی محبوب تر از تقیه در زمین سراغ نداره. یا حبیب انه من کانت له تقیه رفعه الله، کسی که تقیه داشته باشه خدا او رو بلند میکنه، عزت بهش میده. من لم تکن له تقیه وضعه الله، اونی که تقیه رعایت نمیکنه او خدا او رو پایین میاره. ان الناس انما هم فی هدنه، مردم یعنی سنی ها در یک آتش بسی با شیعه هستن. این مال حال اون زمان بوده، الان هم البته کم و بیش وجود داره. باز ببینید اینجا یه تعبیری داره، ان الناس انما هم فی هدنه، هدنه حالت صلح و آرامش رو میگن، منتها آرامشی که یک آتش بسی درش وجود داره، یعنی آرامش موقت، آرامش تاکتیکی. بعد امام فرمود فلو قد کان از ذالک، تا زمانی که همین وضع کان هازا، یعنی باید تقیه کنید. باز در روایت بعدی لا تستوی الحسنت و ولا السیئه، حسنه رو بر تقیه تطبیق فرموده، سیئه رو بر نشر اسرار ائمه ازائه. روایت دیگر یا ابا عمر ابا الله الا ان یعبد سر را، خدا بیشتر دوست داره که انسان در نهان او رو عبادت کنه. ابا الله عز و جل لنا و لکن فی دینه الا تقیه، خدا میخواد در دینش تقیه واقع بشه. خب باز ببینید روایت دوازدهم محمد ابن مسلم از امام صادق میفرد کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه. این هذا الامر ظهور در همین امر ظهور داره، امر اون حجت. کلما تقارب، هر چه به اون زمان نزدیک میشه اشد برای تقیه است. حالا ببینید باز آقایون تو پرانتز عرض بکنم، یه وقت دیگه هم انگار این مطلب رو عرض کردم، یه عده‌ای که با نظام مقدس جمهوری اسلامی ما زاویه دارن، یعنی از اساس قبول نداشتن و بلکه دنبال مقابله بودن و هستن. حالا اونایی که با این نظام مخالفن چند گروهن، یه عده مخالف فکری هن، بیان نباید حکومت در زمان غیبت تشکیل بشه، همین اندازه. یه عده میگن نه واجب نیست اما اگه تشکیل شد تضعیفش حرامه، اینا باید همه جدا بشه. اما یه عده هم از اول دنباله مقابلن. امام رضوان الله تعالی علیه آمده هفته وحدت درست کرده، اینا درست در مقابلش هفته براءت درست کردن. و وقتی ازشون سوال میکنیم که خب شما با این روایت تقیه چه کار میکنید، بالاخره روایت تقیه اقتضا داره مدارات با اینها رو، معاشرت با اینها رو. میگن نه دیگه، این مال اون زمانی بوده که شیعه خیلی محدود بوده، شیعه خیلی ضعیف بوده. خب با این روایت چه کار میکنید؟ کلما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه. الان ما داریم به عینه میبینیم، شما ببینید اگر همین مقدار وحدت نبود باز چه آتش های اختلافی بین شیعه و سنی در دنیا، در ایران و غیر ایران شده بود و چه قتل ها و چه کشتارهایی به وجود میامد. خب این باز یک جهت. حالا عرض کردم، حالا اونی که ما الان فعلا در این بحث داریم دنبال میکنیم، برخی از بزرگان، برخی از مراجعی که به رحمت خدا هم رفتن، اینا در زهد و تقوا و علمیتشونم و در سلامت نفسشونم هیچ کس بحثی نداره، ولی معتقد بودن که زمان غیبت زمان تقیه است و بنابراین لا یجوز که حکومت ماها تشکیل بدیم. هیچ مقابله ای هم نمی کردن، هیچ تعریضی هم نداشتن به حسبی که حالا حب بوده و ما اطلاع داریم، ولی خب یه بحث فقهی و علمی رو مطرح می کردن. خب باز در روایت چهاردهم علیکم، امام صادق در اون رساله‌ای که به اصحابشون نوشتن فرمودن علیکم به مجاملت اهل الباطل. حالا اهل باطل، اهل سنت یکی از مصادیقشونن دیگه، با اینا مجامله کنید، نیکی کنید با اینها. تحمل الزیم منهم، اگه از جانب اینها به شما ظلمی هم شد تحمل بکنید. و ایاکم و ممازه تحتهم، ممازه با اینها نکنید، یعنی دشمنی نکنید با اینا، با اینها مقابله نکنید. بله ممازه عرض کردم به معنای همین مقابله است و دشمنی کردن. می‌فرماید این رو نداشته باشید. عرض می‌کنم که ما حدیث دیگر ما عبد الله عبد الله به شیء احب من الخبع، تو روایات داره که خبع محبوب ترین عباداته. قلت ما الخبع؟ قال التقیه، یعنی تقیه خودش عبادته. اگر کسی واقعا راه و رسم تقیه رو بدانه و در جایی که باید تقیه بشه تقیه بکند، این خودش عبادته. نه، امر عملیه، امر عملیه. در روایت چی آقا؟ اینا همه عنوان ثانوی رو داره. حالا خواهیم عرض کرد اینها نفسی نیست. نه، بعد در روایت 17، حالا بعضی از روایات مثلا اینم خوبه حالا بخونیم، این روایت این آیه شریفه آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، تو روایت داره اصبروا، ای اصبروا علل مصائب، بر گرفتاری ها و مصیبت ها صبر کنید، و صابروا هم علی التقیه، با اهل سنت یا با دشمنان اسلام بر معیار تقیه زندگی کنید، و رابطو علی من تقتدون به، با امام جامعه خودتون و امام زمان خودتون ارتباط داشته باشید، که در زمان ما امام زمان علیه السلام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و البته ما معتقدیم واقعا ارتباط با امام زمان، بدون ارتباط با مراجع، بدون ارتباط با فقها، بدون ارتباط با ولی فقیه میسر نیست و ممکن نیست، که حالا این در جای خودش باید بحث بشه. در روایت بعد امام صادق فرموده به سفیان ابن سعید، علیک بالتقیه فانها سنت ابراهیم الخلیل، این سنت حضرت ابراهیم بوده، الا ان قال و ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان ازا اراد سفرن دارا بعیرهو، با شترش دور میزد توی بلد توی مدینه، و قال امرنی ربی به مدارات ناس، خدا من رو به مدارات با مردم امر کرده، کما امرنی به اقامت الفرائض، من رو به اقامه، همونطوری که فرموده تو باید نماز رو به پاداری اقامه فرائض کنی، امر کرده من رو به مدارات با مردم. خب ببینید آقایون، این مدارات گاهی قد ما فقط ازش یک جنبه اخلاقی استفاده میکنیم، که پیامبر با مردم مدارات میکرد، با خشونت با اینا برخورد نمی کرد، با رفق و مدارا و مهربانی، ولی این یه مطلب بالاتری رو داره بیان می کنه. امرنی به مدارات الناس، یعنی حتی با کفار باید مدارات کنه. بله یه جایی هست که میگیم اشداء علی الکفار، اون کافری که الان میخواد جنگ کنه توطئه کنه در مقابل مسلمین باید به شدیدترین نحو باشه، اما الان یه کافری داره در جامعه اسلامی زندگی میکنه، باید نمیتونی بگیم اشداء علی کفار شامل اینم میشه. الان فرض کنید مسیحیایی که در نظام جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن، فقیهی میاد بگه آقا اشداء علی کفار شامل اینام میشه؟ خیر. پس ببینید این مدارات یه جنبه فقهی داره، اولا قبل از این که جنبه اخلاقی داشته باشه مدارات عنوان فقهی رو داره، و دنبالش میفرد ولقد ادبه الله عز و جل به تقیه. خب ما در بحث فقهمون در بحث اصولمون یه روایاتی خوندیم در بحث تشریع که ادب نبیه فاحسن ادبه و اکمل ادبه. خدا پیامبر رو تربیت کرد، میفرماد خدا، خدای عزوجل پیامبر رو با تقیه تأدیب و ادب کرد. فقال ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم و ما یلقاها الا الذین صبروا. یا سفیان، من استعمل التقیه فی دین الله فقط تسنم از ذروت الاولیا من القرآن. کسی که تقیه رو در دین خدا به کار ببره و تقیه به تقیه و عمل تقیهی توجه داشته باشه، اون ذروه اولیا، ذروه اون نوک، بله چی؟ سر قله، نه اون قسمت بالایی شتر رو، کوهان شتر رو میگن ذروه. حالا اینجا کنایه از اون رأسه، یعنی دیگه اون رأس القرآن رو در اختیار گرفته. و ان عز المؤمن فی حفظ لسانه. من اینجا این رو عرض بکنم، این عز المؤمن فی حفظ لسانه آیون، این خیلی دستور العمل مهمیه. حالا ما میگیم تقیه امر فقهیه در درجه اول و یه مراتبش عنوان اخلاقی رو داره، یعنی تقیه یه عنوانیست، هم بار فقهی داره هم بار اخلاقی داره، یعنی یه مراتبش که مربوط به حفظ دینه، به حفظ ایمانه، عنوان فقهی رو داره، یه مواردش و مراتبش مربوط به مسائل اخلاقیه. ما واقعا، من گاهی اوقات در بعضی از جلسات بودم، جلسات علما و بزرگان، 5 نفر، 7 نفر، 6 نفر بودن، دیدم یک نفر از اینها در این یک ساعت کلمه ی حرف نمیزنه، با اینکه از همه شاید در یه جهاتی ملاتر از بقیه هم باشه. یه وقتی حالا یاد کنیم از مرحوم آقای اشتهاردی رضوان الله علیه، حدود 10 سال در بعثه مرحوم والد ما رضوان الله علیه در مکه و مدینه بودن ایشون. خب آقای اشتهاردی حالا یه شخصیت علمی بسیار خوبی داشت در حوزه، البته متاسفانه آخر یه فلته ای از ایشون رخ داد که خودش اون یه داستانی داره. اون فلته هم این بود که یه روایت مسلمی که بیش از 1000 سال در کتب اهل سنت آمده و سنی ها به خاطر این روایت همیشه عرض می شود که مغلوب اهل شیعه بوده و هستن، و اون روایت این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر عمرشون در بستر بودن، فرمودن قلم و کاغذی بیارید که من میخوام وصیتی بکنم و چیزی بنویسم برای این که بعدن گمراه نشوید. یعنی بحث شخصی نبوده، همین قضیه قلم و دوات که خب تو روایات اونها خیلی عرض می شود که در صحاحشون اومده، در مسانیدشون اومده، در صحیح بخاری 7 جا این روایت آمده، 7 جا این روایت آمده، من احصا کردم، چون یه داستانی داره، خیلی داستان عجیبیه مربوط به خود ما در مدینه. حالا اینم عرض کنیم، عیبی نداره، وقت گرفته میشه. یا آقایی بود، ما وقتی بعثه های مراجع می آمدن مدینه و مکه، از طرف آخوندهای عربستان افرادی رو تربیت می کردن فقط برن تو این بعثه ها با این علمای شیعه بحث بکنن. یه جوانی می آمد بعثه ما، مثلا 23-24 سالش بود، آدم سیه چرده ای هم بود، به قدری حافظش قرآن رو که تمام حفظ بود، روایات رو حفظ بود، نهج البلاغه رو حفظ بود، از روایات کافی میخوند. حتی وقتی یه وقتی صحبت محمد ابن مسلم شد، گفت یقول السید الخوی فی معجم رجال الحدیث به نسب الی محمد ابن مسلم هاکزا، عبارات از حفظ میخوند. عجیب، آدم عجیبی بود. خیلی هم رفیق شده بود با اصحاب بعثه ما. گاهی اوقات بعضی از شبها اینها رو میبرد بیرون پذیرایی میکرد و اینها. خب طمع داشت، میخواست اینها رو مستبصر کنه. خب من گاهی اوقات که سرم شلوغ بود بحث دیگران مطرح میکردن، اما یه روز که بحث عدالت صحابه بود بهش گفتم که همه صحابه عادلن؟ گفت نه، کلهم عدول. گفتم حتی اون صحابی که با رسول خدا مخالفت علنی کرد؟ گفت ما نداریم صحابی که با پیامبر مخالفت کرده باشه. گفتم علا فرض؟ گفت نداریم. گفتم علا فرض؟ گفت علا فرض یکون فاسقا. گفتم گفت بعد گفت کجا؟ گفتم این روایت قلم و دوات. تا اینو گفتم گفت اصلا چنین روایتی ما نداریم. خب من بهش گفتم چرا این که روایت هست در کتابای شما و موجوده؟ گفت لیسه به موجود، این رو شماها دارید نسبت میدید به ما، همچین روایتی ما نداریم. گفتم که هست. گفت کدوم کتاب؟ گفتم در بخاری موجوده. گفت اقررت به این که این روایت در بخاری موجوده؟ گفتم بله مسلم موجوده. رو کرد به دیگران، گفت من فردا بخاری رو میارم اینجا، این شیخ باید به من روایت نشون بده. من بهش گفتم که در این چند سال، حالا به عربی میگفتم بهش، گفتم در این چند دهه اخیر شما کتابای خودتونم تحریف کردید. گفت انا آتیک به صحیح البخاری المطبوع قبل 100 سنه، یه کتاب میارم که قبل از 100 سال پیش چاپ شده باشه. گفتم خیلی خوب برو بیار. او که رفت، من به یکی از این دوستان در بعثه گفتم پاشو برو کتاب فروشی های اینجا یه صحیح بخاری که فهرست داشته باشه پیدا کن بیا. و واقعا منم تا اون موقع نمیدونستم که صحیح بخاری در کجاش این روایت آمده، و واقعا متوسل شدم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و خیلی واقعا ایشون عنایت کرد که حالا عرض میکنم. این رفتن دوی صحیح بخاری که مال جامعه ام القرا بود، در مکه چاپ شده بود. اون موقع نگاه کردیم مثلا مال 2 سال قبل 3 سال قبل بود که چاپ شده. خب چاپ خیلی خوب. همونجا آقای اشتهاردی توی بعثه بودن. ببینید واقعا این قضیه چند تا درس بزرگ داره برای ما. من به آقای اشتهاردی عرض کردم که آقا این روایت قلم و دوات رو سنی ها کجای، آقا ببینید نمیشه تو باب صلات پیدا کنیم، تو کجا پیدا کنیم این رو؟ ایشون بلا فاصله. حالا ایشون که عرض کردم اگر صبح تا زور میشستی یک سوال ازش نمیکردی، هیچ نمیگفت، حالا مشغول مطالعه خودش بود. وقتی من این سوالو کردم ایشون گفت اینا بابی دارن به نام باب و وصیت المریض. حالا بیاید کجا قرار دادن این صحیح بخاری که آوردن؟ ما اون بابو پیدا کردیم آخرای بخاری، دیدیم بله روایت آمده، روایت آمده که پیامبر فرمود برید یه قلم و کاغذی بیارید، من چیزی بنویسم که گمراه نشید. اونجا داره که قالو حسبنا کتاب الله، در اون آخر. بعد اون صحیح بخاری انقدر چاپش عالی بود که به قول امروزی ها رفسنس داده بود که این حدیث کجا 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 تکرار شده. هی تکراری ها رو آوردیم تا اولای بخاری. اونجا داره قال عمر ابن الخطاب ان الرجل لیهجر، تصریح داره به این مطلب. خب وقتی من این رو دیدم واقعا اون شب خوابم نبرد، منتظر این بودم فردا این بیاد. فردا که آمد دیدیم یک صحیح بخاری قطور، دستش از اون قدیمی ها، خیلی هم با خوشحالی آمد و جلوی همه گفت این کتاب چیه؟ همه هم گفتن صحیح بخاریه. بعد خطاب کرد به من با یه تشری، گفت به من نشون بده اون روایتی که تا ادعا کردی. بهش گفتم اجلس ده حاضر کتاب. بعد این صحیح بخاری که ما خریده بودیم گفتم کجا چاپ شده؟ نگاه کردی جامعه ام القراس، اول و آخری رو بردم براش. آن واقعا من نم این آدمی که این همه، البته اینا رو مثل کامپیوتر بهشون تزریق میکنن دیه، ولی اینو بهش یاد نداده بوده. وقتی نگاه کرد اصلا این رنگش پرید و خیلی. بعد بهش گفتم حالا صبر کن، آوردم گفتم این چند جا تکرار شده تا اونجایی که تصریح داره به قال عمر بن الخطاب. یعنی واقعا دیگه میخواست منفجر بشه. گفت انت تقول ان عمر خارج عن العداله؟ گفتم لا اقول ذلك، مقتضی روایه شی آخر. بعد گفتم مقتضاش چیه؟ حالا الان اینجا این بدون خداحافظی، بدون اینکه از این کتابو برداشت، رفت. اولا این عنایت رسول خدا بود واقعا به ما اونجا. و خب اینی که خواستم عرض کنم، مرحوم آقای اشتهاردی با این همه سوابق زهد و علمیت و تقوا، آقای اشتهاردی یه عروه سیار بود، هر مسئله ازش میپرسیده عبارت عروه رو میخون، خودشون هم شرحی بر عروه داره. ولی ایشون آمد وقت در اونجا ایشون هم کمک من کرد، گفت در باب و وصیت المریض داره. بعد ایشون آمد در یه کشکولی، آقایو نوشته بود ایشون یه کشکول نوشته بود، کشکول چی حالا؟ زمان. یه کشکولی نوشت، تو این کشکول نوشت یهودی ها برای اینکه بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کنن، این روایت داخل در کتاب های اهل سنت کردن. خیلی پدر ما رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله علیه، اونقدر ناراحت بود، نامه نوشت به ایشون که یه روایت مسلمه ای هزار ساله رو من و شما چه کاریم که بیایم انکار کنیم این روایتو؟ بیش از هزار سال تو کتب اهل سنت بوده. اون وقت این کشکول ایشون 2000 جلد چاپ شده بود. پدر ما به من دستور دادن، حالا اینا رو شاید اولین بارم هست دارم عرض میکنم، برید این تمامشو بخرید خمیر کنید. آقای اشتهاردی نمیدونست قضیه چیه، پیغام داد آقا این کتاب من انقدر خوب بوده در چند روز نایاب شد. نه ایشون دستور داد این کتاب باید جمع بشه. حالا داستانهای دیگه که هست، حالا من اینجا در مجلس درس، من فقط چند تا جنبه این که اولا آقایون ببینید مراقب باشیم ماها نلغزیم. لغزش شخصیتی مثل ایشون، اهل نماز شب، اهل من در این 10 ساله مکه و مدینه سر سوزنی هوا و هوس در این مرد ندیدم. من امکان نداشت یه سیدی تو بعثه ما باشه ایشون جلو بیسته برای نماز، بگو این سید باید بیسته، هر سیدی باشه، هوا و هوس نه. ولی خب لغزش دیگه، ماها خیلی مراقب، ما فکر نکنیم ما در امن هستیم، نه خدای نکرده ما ممکنه بدتر. ما چیزی رو مراقب باشیم، خودمون رو به خدا بسپریم. و عرض می‌شد ان عز المؤمن، داشتم این جمله رو معنا می‌کردم، فی حفظ لسانه و من لم یملک لسانه و ندمه. حالا یه اجمالی چند تا روایت دیگه هم بوده، هفته دیگه می‌خونیم و دنبال کنید جواب این مدعا با این روایات چیه. و صلی الله علی محمد.